اینجا اقتصاد به وقت بهار.
بهار و توی ماهی های قرمز، هوای هفت‌سین و سادگی ها، شب تحویل سال و فال حافظ، شب شور و شب دلدادگی ها، بهار و شادی و شوق شکفتن، صدای نم نم بارون زیبا، دل هر عاشقی پروانه میشه به عشق لاله های سرخ صحرا. شروع شب دلدادگی ها، بهار و شادی و شوق شکفتن، صدای نم نم بارون زیبا، دل هر عاشقی پروانه میشه به عشق لاله های سرخ صحرا.
کل خوشگلی بود،
خیلی
کلن آقای شاد بر
خیلی قشنگ بود، ترانه خیلی خوشگلی بود برای عصر بهار.
میهانه رو میتونی بذاری؟ آمد شمس هلو مجانه هی یک بابا هی یک،
حالا یه وقت دیگه ایشالله همه رو الان میخونه تا تهش. خب همچنان گفتیم که به ما بگید که اگر 1 میلیارد تومان پول داشتید چی کار میکردید با این میلیارد؟
دستم میخواد خانومه
پول میخواد.
آره یه میلیارد قدیمی میگفتن
پول میخواد دستت بیاد.
نه یه میلیارد باشه که سقف درم میخواد. نه اینی که حالا اینجوری میخواد فکر کنم در حد 10-15 هزار تومانه.
اونم دستت نمیاد.
نه ولی قدیمی ها چه اصطلاحی باحالی داشتن. یهش بخواد یکی از
این نوشته من آب معدنی
با نمک
میزدم آب معدنی اینجوری یه آها نوشته کلاس میساختم واسه مدرسه همون جامون کمه تو کلاس با 1 میلیارد بکنم بشه مدرسه بسازی نمیشه
بیشتر دو تا مدرسه
نه ولی یه مدرسه ابتدایی میشه. بعد شنونده دیگری نوشته که چی من الان 1 میلیارد رو زدم شروع به تولید کردم، 4 ماه تو اداره ها میرم و میام، برابرش اذیت شدم، اینو قبول داریم. 0930 63 13.
یکی از شخصیت های قدیمی دم عید سیاه بازار.
بله بله،
سیاه بازار راجب عید و اینا صحبت میکرد،
راجب عید، راجب گرونی، راجب مشکلاتش، آره. بهار، همه چی،
اصلا راجب بهار صحبت میکردم. با یه قطعه ریتمیک آماده کردیم براتون، حتی چون
با امکاناتی که تو استدیو داریم،
با امکانات مثلا
از اینا، خب
اینجوری بخونیم اینو براتون، بریم بیاییم بخونیم آیه شادبهر، یا الان بخونیم. آره
اکو بهش بود
این
تیری مولست
به کام ماستی گر زندگانی،
گرانی بی گرانی،
گرانی رفت در دنیا گفانی،
گرانی بی گرانی،
بزن بشکن بخوان شعر و ترانه،
گرانی شد فسانه،
فرا رفتن غمهای نهانی،
گرانی بی گرانی،
نه تنها این گرانی خیر ندیده،
از این کشور رمیده،
بر افتاده است در سطح جهانی،
گرانی بی گرانی،
به فرقش رستم تعدیل کوبد،
به خود لرزید چون بد،
نماند از قدر دم دم دلان بان،
گرانی بی گرانی،
نماند از قدره میان عوض شور و شادمانی،
گرانی بی گرانی،
نماند از قدرتش نام و نشانی،
گرانی بی گرانی،
زشادی دیمبول و دامبول بپا کن، تو قرقاول شنا کن، زشادی دیمبول و دامبول بپا کن.
بریم سراغ پیامکی که
ها گفته که میرم مثلا پول میذارم بانک اینو ندیگه.
خب باشه ما میخونیم، اشکال که نداره که.
جمالی کیو گفته آقا پیمان دستت میخوره کثیفه،
برو بشونش، خبری از پول نیست. 9783890
قراره حالا یکی پول بر من بریزه. خب
خب ایشالله اون 50 تومن ایدیه
نه
نوشته اگر 1 میلیارد تومان داشتم اول 14 میلیون تومان از اون رو بابت بدهی میدادم، بعد شروع به درمان بیماری هام میکردم. آخه ایشالله که خداوند بهتون سلامتی بده. 990 5626 شنونده دیگری هم نوشته که سال نو مبارک آقای غریب پناه، هر کی پول داره در زمینه دامپروری و نگهداری مراتع سرمایه گذاری میکنم.
گفته که من کمک میکنم مثلا سرمایه‌گذاری کنم.
بهرام امیری از عراق گفته. شنونده دیگری نوشته که استراتژی و راهبردی رو که ارائه نمودید برای 1 میلیارد ریال مفید نبود، فرمودید بررسی میکردم جامعه چه نیاز دارد، باید میفرمودید بررسی میکردم که منطقه و گوشه ای از جهان چه نیاز به بازار دارد.
یعنی یه بازاری رو مشخص میکردن.
بله بله این حرف شما درسته.
تو ایران نیاز
سنجیه، منظورشون نیاز سنجیه جهانیه.
بله خدمتتون عرض بکنم که شما 1 میلیارد داشتین چیکار میکردین؟
به 3036-37 بگید سرمایه گذاری در زمینه فناوری نانو. 918-0866 چند سالیه داره خوب جواب میده تو کشورمون. دوست دیگری هم نوشته که
من از نانو فقط جورابا شدیدم.
نه هم اصلا خیلی پیشرفت کردیم. محتشم از کرمانشاه، اگر 1 میلیارد تومان داشتم میرفتم خواستگاری دختری که باباش 20 میلیارد داشت. خب بعد بهت میدادن به نظرت آیا؟
پیمک بعدی
شما نظر بدید آقای غریب پناه.
با پیمک بعدی لطفا
کلن چیز چرا آخه
گفتت که میرفتم تو کار کله پاچه ای.
کله پاچه هر دست چنان 150-200 تومانه.
نه جدی پول خوبیه،
خیلی پول خوبی داره. منم قد خوشمزه درست میکنم.
بله.
یه شنونده نوشته 1 میلیارد داشتم یه گاوداری میزدم برای پسرام مهدی و علی و همسر عزیزم و مشغول به کار میکردم، ناصر شاه محمدی راننده کامیون از اصفهان.
الان کامیونش به کام 1 میلیارد میارزه.
خب کامیونش هم بالاخره داره باش کار میکنه. دوست دیگری هم نوشته که سلام علیکم، میسم ناصری هستم، از امیر کلاه یه سفره پهن میکردم یه سری کلاه
کلام
تو مازندران، حالا شایدم کلا باشه نمیدونم، ولی کلا شنیدم من، یه سری که کمتر از آقا بخونیم، یه سفره پهن میکردم یه سری مدیرانی که کمتر از 20 میلیون در ماه میگیرن به اندازه نیازشون بردارن دیگه، اذیت نشن. خب آره دیگه، 935-94 اینو نوشته، شنوندی دیگر نوشته که بگی به من استعداد دارم، شریک عالی دارم، با اخلاق هستم، با فرهنگ هستم، پولر بدید به من، پول من بده، اینجوری نوشته.
بله.
بعضی هم گالیورن، گالیور نه، گالیور نه، نه. دوستش اسمش چی بود؟
گاله
نه اونی که همش میگفت من میدونستم نمیشه هممون آخرش میمیریم،
گیمل.
آقا من اسمش یادم نیست، این 917-38-93 نوشته منم بگر بز بخرم روز اولش میمیره، من میدونستم نمیشه، از همین الان آقا رامین میگه یه دونه اگزوز پورش
خودروی پورش
بی خریدم، همین
بعدش باهاش میرفتم خواستگاری.
آره بعدش با اون اگزوزه میخواسته بره خواستگاری با اگزوز، بعد
آره
گفتن میدهن بهشون،
طرف که نگاه نمیکرد ماشینش چیه، ایشون تو اگزوزه فوت میکرد صدای پورشه میده، بعد میگه با پورشه اومده.
گفتیم با یه میلیارد چیکار میکردید؟ نوشته شروع به جذب برنامه نویس اندروید و ویندوز میکردم جهت جلوگیری از هک شدن اطلاعات خصوصی مردم از جمله پولهایی در گردش الکترونیکی، همزمان با این کار برنامه نویسی نرم افزار حسابداری تمام خودکار قانونی رو هم جهت کیفیت بالاتر در کنترل مال و اموال انجام میدادم. نشده همچین چیزی به نظرتون؟ نکردم؟ یه کوچولو احتمالا یه کارهایی تو این زمینه کرده باشم ولی انقدر موثر شاید نبوده.
بله یا ایتمه تنز داریم بشنم
منطقه تا شما دوستان همچنان پیامک ها رو میزنید به 3036-37 به 22-65-25-25 هم که ما صداتون رو پخش بکنیم.
آفرین.
چی نوشته؟
بابا با موتور هم میشه رفت خواستگاری، عشق باشه.
بله با موتور فقط اگزوز پورش که نمیخواد، که با موتور هم میشه رفت حتی اگه یه میلیارد پول نداشته باشید. حالا اگه یه میلیارد داشتید تو چه کار تولیدی به کار مینداختید؟ بریم ایتم تنزمون رو بشنویم ببینیم درباره چیه.
آموزش مهارت زندگی با دکتر فریدخان فرهیخته. سلام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه اقتصاد به وقت بهار، سال جدید رو خدمت همه شما بزرگواران تبریک میگم، امیدوارم که سالی بسیار خوب پیش رو داشته باشید. من دکتر فریدخان فرهیخته هستم، کارشناس زندگی، امروز هم با یک موضوع جذاب دیگه در خدمت شما هستم. تو این ایام که بازار دید و بازدید داغه داغه، یه رسم قشنگ داریم که من خیلی دوستش دارم، رسم عیدی دادن. آقا فرامرز پیامک دادن و گفتن که من هم رسم عیدی دادن رو خیلی دوست دارم. آقا فرامرز دوباره پیام دادن که چرا پیام منو درست نخوندی، یه چشم پزشکی برو. من گفتم عیدی گرفتن رو دوست دارم نه عیدی دادن رو. به نظر من که اصلا فرقی نمیکنه، هر دوش دوست داشتنیه. تو این ایام بزرگترا به کوچیکترا عیدی میدن و با این کارشون کوچیکترا رو خیلی خوشحال میکنن. فرهام پیامک داده که اگه این رسم خوبیه و شما دوستش دارین، دایی پس چرا به ما عیدی ندادی؟ فرهام جان من که به شما عیدی دادم، اون کتابایی که بهتون دادم پس چی بود؟ فرهام پیام داد که کتاب که عیدی نیست، عیدی فقط پوله. پول آقای محبی صاحبخونه محترم هم پیام دادن که همه کارات لوسه، به بچی کتاب عیدی میدن؟ چه اشکالی داره؟ عیدی که فقط پول نیست، ما میتونیم به کسایی که دوستشون داریم کتاب عیدی بدیم یا حتی یه مهارتی به اون آموزش بدیم. اقدس خانوم پیامک دادن که میترا خانوم به عروسش 5 تا سکه عیدی داده، بعد من به عروسم کتاب عیدی بدم؟ مردم چی میگن؟ شما واقعا کارشناسی یا فقط اداشو در میاری؟ آخه خانم اقدس، ما عیدی میدیم به هم دیگه که نشون بدیم که چقدر به هم علاقه داریم، نه اینکه بخوایم با این کار به دیگران فخر بفروشیم. خانم اقدس مجددا پیام دادن دفعه آخرت باشه تو مسائل خصوصی خانواده ما دخالت میکنی. دخالت کدوم خانم؟ من یه مسئله کلی رو مطرح کردم. آقا هوشنگ همسر خانم اقدس پیام دادن انگار متوجه نشدی خانم چی گفتن. نه متوجه شدم. بگذاریم، خیلی ها مثل من عیدی دادن رو بیشتر از عیدی گرفتن دوست دارن. پیامک اومده که حتما باید همه جا بگی چقدر اسکلی. ناشناس پیام دادن ولی به احتمال قوی برادر بزرگترم هستن که از همینجا مجددن عید رو بهشون تبریک میگم. میگفتم از این جهت عیدی دادن رو بیشتر دوست دارم که با این کار به اون فرد نشون میدم که چقدر بهش علاقه دارم. باید در نظر داشته باشیم به هیچ عنوان ارزش مادی اون هدیه مهم نیست. پیامک رسیده که چی برا خودت داری میگی؟ من دوتا بچه دارم، باید به بچه های برادرم که سه تا هستن عیدی بدم. این انصاف سه تا عیدی بدم و در عوضش دوتا عیدی بگیرم؟ من این کارو نمیکنم و همه تلاشمو میکنم که این کارو نکنم. این چه حرفی شما داری میزنین؟ آخه دوست عزیز، مگه داری معامله میکنی؟ همونطور که گفتم ما با این کار فقط میخوایم محبتمون رو نسبت به همدیگه نشون بدیم. همون دوستمون پیام دادن من معامله میکنم، به هیچ کسی هم مربوط نیست. بگذاریم، صحبت امروزمون در مورد رسم قشنگ و زیبای عیدی دادن بود و گفتیم که چقدر خوبه به هر طریقی و با کوچکترین چیز به لحاظ مادی توی این ایام بسیار شاد به همدیگه هدیه بدیم و با این کار محبت‌ها رو بیشتر و بیشتر کنیم. خب وقت من به اتمام رسیده. امیدوارم که از دید و بازدید هاتون، از عیدی دادن و عیدی گرفتن هاتون لذت ببرید و حسابی خوشحال باشید. فردا هم با فرید خان فرهیخته همراه بشید برای یادگیری نکاتی بس آموزنده در حوزه خانواده. منتظرتونم. بدرود.
خب ساعت الان 17:47 دقیقه است. برنامه اقتصاد به وقت بهار رو دارید از رادیو اقتصاد میشنوید. شما شنوندگان عزیز متشکریم که با این برنامه اینقدر تعامل خوب دارید. موضوع برنامه مشخصه، به دلتون نشسته، یعنی دارید دربارش فکر میکنید که واقعا اگه 1 میلیارد پول داشتید چی کار میکردید. خیلی ها هستن درآمد خوبی دارن، پول خوبی هم پس انداز کردن، یا مثلا پولشون رو گذاشتن تو بانک، دارن سود ماهیانه میگیرن، راضی هم هستن. اما واقعا اگه این پول بیاد تو چرخه تولید هزینه بشه، اگه چند تا جوان رو که بهشون اعتماد داریم بیاریمشون وارد کارشون بکنیم، اگر بتونیم یه کار تولیدی رو شروع کنیم، چند نفر رو انتخاب کنیم برای سرمایه گذاری تو کاری که شناخت داریم، برنامه‌ریزی براش بکنیم، فکر میکنین چه اتفاقی برای اشتغال کشور، برای اقتصاد کشور میفته؟ دوست داریم بگید شما شنوندگان عزیز به سامانه پیامکی 3036-37 و 2265-25-25. تو پیامک های شما چند تا پیامک دیدم که گفتید که خب من مثلا دارم یه همچین سرمایه ای رو، اما نمیدونم باش چی کار کنم که ریسک کمتری داشته باشه. اتفاقا آقای دکتر بهنام ملکی اقتصاددان همراه ما هستن، سوالات شما رو هم ازشون میپرسیم. آقای دکتر ملکی به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون سرکار خانم تقیم الله، ممنون خدمت شما و مخاطبان ارجمند.
سلامت باشید آقای دکتر ملکی. اگه ایراد نداره به ما میگید چند سالتونه؟
من حدود 53 سال.
خب خوبه، 50، یعنی میتونید یه کاری رو شروع کنید. 53 سالتونه. تحصیلاتتون دقیقا در راستای همین اقتصاد و ایناست؟ یعنی مثلا دکترای اقتصاد دارید؟
بله من دکترای اقتصاد دارم، اسمم فوق دکترای اقتصاد دارم.
بله بسیار عالی. حالا خود شما به عنوان کسی که صاحب نظر هستید، مقاله نویس هستید، استاد دانشگاه هستید، اقتصاددان هستید، اگه 1 میلیارد پول بهتون میدادن، میخواستید در چرخه تولید اصلا مینداختید تو چرخه تولید یا نه؟ بعضی نوشتن ما اصلا میذاشتیم تو بانک، سودشو میگرفتیم، هرس هم نمیخوردیم. چی کارش میکردید این 1 میلیاردو؟
بله واقعیت این هست که خوب منافع جمعی اقتضا میکنه که تو کار تولید
بله
ترجیحاً تولیدات فکری، تولیدات نوآورانه، دانش محور، مغز افزاری و امثال اینها. اما منافع فردی ممکنه که اختزای دیگه ای داشته باشه متاسفانه. قاعدتا یکی از مشکلات اقتصادی کشورمون همین هست، یعنی ما منافع فردیمون گاهن میبینیم با منافع جمعیمون همخوان نیست. این رو نظام سیاسی، نظام اقتصادی، سیستم قانونگذاری و اجرایی کشور باید کاری کنه که ما وقتی که میدویم تلاشمون گیر کنه منافع جمعی رو به جلو بکشه و منافع جمعی ما در این تولید رو رونق بدیم که شعار سال. اما اینجا گپایی رو داریم متاسفانه الان، به هر حال بخشایی که از به نوعی تور مالیاتی خارج هستن، بخشای نازا و غیر مولد اقتصادی، فعالیت‌های سوداگرانه و امثال اینها، متاسفانه به نظر میرسه که اون حوزه ها سوداوری بالاتری دارن، بخواد که به نوعی پنهان هست از دید اون موانع و مشکلاتی که میتونه در مسیر فعالیت ها باشه.
بله.
یه همچین بحثی رو داریم. بنابراین اگه بحث فردی پیش بیاد و کسی یک مشورت صادقانه بخواد، متاسفانه ممکنه که راهبرد اون این باشه که به هر حال توی اون حوزه اگه 1 میلیارد تومانشون رو به جریان بندازن میتونن آزادی بیشتری داشته باشن. البته اینم فراموش نکنیم که اون حوزه ها هم با یه ناامنی های دیگه روبرو هستن.
بله.
اگه لازم بود توضیح میدیم خدمت.
خیلی ممنونم از اینکه این نکته هم فرمودید. خب آقای دکتر ملکی، خیلی از شنوندگان عزیز ما مشخص هست که در شرایط اقتصادی کنونی گاهی وقتا سردرگم میشن. مثلا میگن که خب ما یه سرمایه‌ای داریم، مثلا یه خونه یه جا داریم، میتونیم این رو بفروشیم وارد کار بکنیم. علی آقا اینو نوشته حدودا 1 میلیارد تومان تا 1.1 میلیارد تومان این خونه به فروش میره. من اگه بخوام وارد تولید بکنم نمیدونم تو چه حوزه‌ای کار بکنم. خیلی ها هستن که نمیدونن چی کار کنن، از کجا شروع کنن، تو چه حوزه‌ای ببرن. چه راهنمایی دارید بهشون بکنید؟
خب باز این هم به یکی از اشکالات اقتصادی ما برمی‌گرده که ما یه بازار بزرگی برای سرمایه‌گذاری راه اندازی نکردیم. من همیشه تو ذهنم بود که چقدر خوب هست یه سازوکاری به کار گرفته بشه که ما یه فضایی رو ترجیحاً توی فضاهای مجازی و واقعی، یعنی کاری کنیم که در حوزه‌های مختلف افراد بیان بگن که من مثلا این فرصت سرمایه گذاری رو دارم، افرادی که آمادگی دارن بیان پولشون رو اونجا هزینه کنن. یه مقطعی شرکت‌های سرمایه گذاری تو کشور مضاربه‌ای‌ها فعال شدن، کلاهبرداری های گسترده ای صورت گرفت، بعد دیگه فتیلش پایین کشته شد، در حالی که واقعیت این هست که به هر حال کشور، دستگاه قضایی ما باید قاطعیت داشته باشه که اگر کلاهبرداری سوء استفاده ای صورت گرفت جلوی اون کلاهبرداری رو بگیره.
بله.
این گونه نباشه. یا مثلا در سال 97 ما شاید یه اتفاق تلخی بودیم، یه شرکتی به نام سکی سامن اومد پولای مردم رو جمع کرد، افراد روی به صورت الکترونیکی طلا خرید و فروش میکردن. به نظر من این کار اشکالی نداشت، خیلی میتونه سرمایه های زیادی رو به جریان بندازه و کشور که در مقطع تحریمی بود میتونست طلا حتی از خارج از کشور وارد کنه. اما یه مشکلی که پیش اومد این بود که این شرکت دست به یه کلاهبرداری خیلی بزرگی زد.
بله.
الان حدوداً 8 ماه میگذره، پولای زیادی رو سرقت کرد و متاسفانه حتی رئیس هیئت مدیره این شرکت هم آزادانه داره میگرده، آزاد شده. و این یه ضربه کاری زد به کسب و کارهای اینترنتی تو کشور، در حالی که ما نیاز به سرمایه گذاری های وسیع در این حوزه ها داریم. هر کسی در حوزه ای که اشراف داره به گونه‌ای باشه که یک کسی توان کار کردن رو داره، توان اداره اون فعالیت رو داره. افراد زیادی هم هستن که سرمایه های خرد دارن، ممکنه الان ذهنها برسه به سمت بورس. بله، بورس کشور هم میتونه یه فرصت بزرگی باشه، اما میخوام بگم که متاسفانه در بورس ما هم یه اتفاقاتی افتاد. اولا که اونجا هم باز این موانع سرمایه گذاری هست، حتی کسی که ضرر کنه توی بورس باز هم بایستی اون 50% مالیات رو هم پرداخت کنه برای خرید و فروش. این به نظر نمیرسه که کار درستی باشه. حتما باید این قانون اصلاح بشه و به هر کسانی که زیان میبرن تو سرمایه گذاری دولت هم بیمه کنه. یکی از کارها اینه که اینها مشمول معافیت مالیاتی قرار بگیرن. کسی که توی سودش ضرر کرده، افزایش قیمتی نداشته، خب قاعدتا باید یه تسهیلاتی به کار گرفته بشه، سدگذاری‌هایی رو بزنیم که افراد توبه نکنن بیان تو اون کار. قاعدتا کشوری مثل مثلا آلمان یا ژاپن شما می‌بینید که حدود 70% از مردم سهامدار هستن.
بله،
طرف پشت چراغ قرمز وایساده، می‌بینید من شیشه مثلا فلان ماشین تویوتا یا غیرش کثیف هست، اون کسی که ره گذره که سهام داره که هم میبینی دستمالش رو دست میاره که اون شیشه رو پاک کنه، علتش رو میپرسی، میگه که من سهام داره فلان شرکتم، اگه شما شیشه ماشین کثیف باشه قیمت این ماشین پایین میاد، من ضرر متضرر میشم. یعنی ما تو کشور باید یه کاری کنیم که 70% از مردم ما بیان سهامدار بشن، سهامدار شرکت های مختلف، منتها با شفافیت، با نظارت، یه جوری باشه به هر حال جای کلاهبرداری، سرقت، اینها رو ببندیم، همه درگیر بشن که همه احساس کنن اگه این کالا بالا رفت قیمتش، این محصول بالا رفت، افراد زیادی هم نفع ببرن.
بله بله،
بازار هم رقابت کامل باشه. حالا به خاطر این من وقت شما هم محدود هست و سوالی که پرسیدین یه جوابی بدم، 1 میلیارد تومان داشته باشم چی کار میکنم؟ قاعدتا این نیاز به مطالعه داره، بررسی داره، اما خب به نظر میرسه که بعضی از بازارهای ما هنوز متناسب با افزایش قیمت ارز نرخ خودشون رو بالا نبردن.
بله،
خب اون حوزه ها به نظر میرسه که احتمال به هر حال افزایش قیمت تو اون حوزه ها وجود داره. افراد منافع شخصیشون در این هست که سرمایهشون رو تو اون مسیرها به کار بندازن که به اونجا هم با توجه که اقتصاد مثل ظروف مرتبطه میمونه.
بسیار عالی.
اینجوری نیست. من میبینم گاهن تو افکار عمومی مثلا افراد میگن که دولت چرا نظارت نمیکنه، چرا نظارت نمیکنه، چرا اینجا قیمت بالا رفت. اینها اگر سیستماتیک نظاممند نباشه یه حرفای استدلالهای غیر علمی هست. وقتی که شما در یه جاهایی که شریان اصلی تر هست به هر دلیلی نتونستین کنترل کنین، قیمت بالا رفته، سایر بازارها هم خودشون رو تطبیق میدن، حالا با یه تغییر زمانی، زودتر یا دیرتر. قاعدتا افراد حرفه‌ای ممکنه که بتونن از نوسانات قیمت‌ها، حالا طلا، ارز و غیره بتونن استفاده کنن. افراد عادی رو توصیه نمی‌کنم، چرا که ممکنه که تو این بازارها فقط زیانشون متوجه اونها بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم.
در بعضی اوضاع ممکنه مسکن مثلا در بعضی مناطق رشدش اونقدر زیاد نبوده باشه، خب طبعا اونجاها هم احتمال میره که این افزایش قیمت ها به اونجا هم سرایت کنه. قاعدتا اگر منافع فردی اشخاص ایجاب میکنه که این حوزه ها که مشکلات که مسائل جانبی کمتری دارن بتونه منافع فردیشون رو بالا ببره، اما منافع جمعی کشور در جهت این هست که افراد بیان
به سمت تولید،
تولید سرمایه گذاری کنن، بورس سرمایه گذاری کنن. دولت هم باید، نظام سیاسی، مجلس موظف هستن که این حوزه ها را سوداوریشون رو تضمین کنن و مدیریت ها شفاف بشه و جلوی سوء استفاده کلاهبرداری رو بگیرن. اگر نه خب ما تجربی داریم، مردم ما به خوبی اومدن پای بورس، اما واقعیت این بود که مدیریت هایی که اعمال شد اونقدر نتونست اطمینان مردم رو جلب کنه و این خیلی تلخ بوده و باید دوباره این اطمینان رو برگردونیم که 70% از مردم ما بیان سهامدار فعالیت ها صنایع مختلف بشن که اقتصاد ما از این حالت هایی که انفعالیت خارج میشه.
انشالله. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر ملکی اقتصاددان، با شما خداحافظی میکنیم تا یه روز دیگه.
مرحمت زیاد، خدا
متشکرم.